می کنم مطالعه تا جوان و تازه ام، خوب بهره می برم من از این بازه ام.
از این؟
از این بازه ام.
وزنه که طوری بودا بیشتر مطالعه کن، ولی خوب بود. میم؟
میم بده.
من جوانم و کتاب همدمی همیشگیست، هیچ چیز چون کتاب همدمم نیست.
وزن خودتو
ته بده.
باشه، تا کتاب هست من گوشیم رود کنار، واقعا همینطوریست، من نمیدهم شعار. ره بده.
راز زندگانیم دانش و مطالعه است، یا کتاب کاغذی یا به شکل پادکست.
به 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 به، مطالعه تأثیر داشت، وزنمون درست شد.
رادیو جوان، حامی کتاب و کتابخوانی.
گردونه،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا. مردم عزیز ایران سلام، شب شما بخیر. به گردونت رادیو جوان خیلی خوش اومدید. یکی از مهمترین کلیدواژه‌های سیاست خارجی ایران در دو دهه گذشته عبارت غنی‌سازیه. جدال فراگیر بین ایران و مخالفان و دشمنانش ایجاد شده. اونها میگن ایران رو چه به غنی‌سازی، و کشور ما هم در این مدت ثابت کرده که به این فناوری دست یافته و جز 10 کشور برتر شده.
از نتایج تعلیق سال 82 پلمپ تأسیسات در نطنز و تعلیق ساخت و آزمایش سانتریفیوژها بود. در آن زمان جمهوری اسلامی فقط 923 سانتریفیوژ تولید کرده بود، اما در حال حاضر بیش از 13000 سانتریفیوژ نصب شده دارد. بنابراین غنی‌سازی صفر یعنی پلمپ و از رد خارج کردن تمام این سانتریفیوژها 14 برابر بیشتر از سال 82.
همزمان آمریکایی‌ها یک جمله میگن: غنی‌سازی در ایران باید 0% باشه.
ایالات متحده آمریکا ترامپ میگه که غنی‌سازی در ایران اصلا نباید باشه، جمعش میکنه. جمهوری اسلامی ایران میگه عمرن غنی‌سازی من دست نمیزنم، حتما باید باشه. یه بحث بر سر این بودش که چند ماه باشه بعد جمع کنن. اسرائیل الان ظاهرا یه نرمش به خرج داده، گفته ما میپذیرم به صورت موقت در ایران باشه، اما به صورت دائمی نه.
مذاکرات دور جدید ما با آمریکا که حدوداً اوایل فروردین ماه امسال شروع شد، با یک گره عمده روبرو بود و اون همون غنی‌سازی بود.
اما دور پنجم مذاکره جمهوری اسلامی آمریکا در حالی انجام میشه که خط قرمز هر دو طرف غنی‌سازی است. آمریکا خواستار صفر شدن غنی‌سازی است، ایران غنی‌سازی رو قابل مذاکره نمیدونه.
وزیر امور خارجه ایران در همون ابتدا گفته بود که غنی‌سازی خط قرمز ماست. ایران میگفت این دانش بومی ماست.
و نهایتاً حالا باید مطالعه کرد، ولی ما راه خودمون رو خواهیم رفت. ما غنی‌سازی رو خواهیم داشت. ما از روندی که الان وجود داره با همین دانشمندان عزیزی که با عشق اینجا نشستن، و اون عزیزی که جانش رو به خاطر مملکتش آب و خاکش از دست داد، یاد و نامش گرامی باد، ما با همین جوانای مملکت رو خواهیم ساخت.
نتیجه ثمرات سالها تمرکز علمی در این دانش و دادن اختیار اون به دشمن عملاً به معنی نابود شدن استقلال کشورمونه. به همین دلیل ما خیلی محکم صحبت می‌کردیم. رئیس سازمان انرژی اتمی
و انحصارگرایانه میخوان که کسی در دنیا غنی‌سازی اورانیوم انجام نده. غنی‌سازی اورانیوم رو ملک تلق خودشون میدونن، و در قانون کنگره که مال سال 1956 قید کرده که هر کسی بخواد در این سه تا موضوع که غنی‌سازی و موارد مرتبط با بازفراوری و آب سنگینه، هر کسی که میخواهد در این حوزه وارد بشه باید حتما با دولت امریکا قرارداد داشته باشه، و دولت امریکا هست که بگوید چه بکند چه نکند. و بر نتابیدن و بر نمیتابن که ما سنت هسته‌ای داشته باشیم. این قانون رو میخوان در دنیا پیاده بکنن و خیلی جا هم به طور طبیعی کار خودشون رو پیش بردن.
انرژی هسته‌ای ایران و چالش در عرصه بین‌المللی که از سال 1382 شروع شد همواره با واژه غنی‌سازی درآمیخته شده. اما یک نکته مهم، رسانه‌های غربی همیشه تلاش کردن غنی‌سازی رو مترادف با سلاح هسته‌ای معنا کنن، اما در حقیقت اینطور نیست. غنی‌سازی مترادف با خدمات به انسان در همه زمینه‌ها. اما چطور؟ شما احتمالاً چیزهای زیادی در زمینه رادیو داروها شنیدید. اونجا هم غنی‌سازی رخ میده. توانمندی ما در تولید داروهایی که به انرژی هسته‌ای وابستن بسیار بالا رفته. دکتر آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی.
اگر برگردیم به حدود 15 سال پیش، سال 1300 مثلا 88-89، ما یکی از مشکلاتی که در کشور داشتیم این بود که ما امکان تولید رادیو دارو رو به اون شکل نداشتیم و مجبور بودیم رادیو داروها رو از خارج وارد کنیم و ما چیز مثلا ماده اولیه مولیبدن رو باید وارد کنیم، تبدیل به تکنسیوم میکردیم برای این دستگاه گاما که دوربین های گاما و پزشکی هستیم. در این اتفاق شما بعد از 12 سال امروز می‌بینید ما که تا 10 سال پیش همچین شرایطی داشتیم، امروز 63 محصول رادیو دارو که بعضیش پیشنهادی خود ایران هست، یعنی مثلا برای فلان درمان ما بررسی کردیم اگر از این محصول استفاده بشه این محصول میتونه تاثیرگذار باشه مثلا برای درمان کبد، سرطان کبد و و و. این یک اتفاقیه که یک اتفاق جدی، یعنی بزرگ و خوبی هستش که ما امروز صاحب تکنولوژی صادرات محصولات رادیو دارو و داروهای مورد نیاز در پزشکی هسته‌ای هستیم.
دانش هسته‌ای به حوزه کشاورزی هم رسیده. بسیاری از بذرها و میوه‌های جدید با دانش هسته‌ای کیفیت چند برابر پیدا کردن. اونجا هم غنی‌سازی رخ داده. ایران حالا یک نیروگاه برق هسته‌ای داره، اون هم در بوشهر. سیاست ایران توسعه نیروگاه‌های برق هسته‌ایه. رئیس نیروگاه بوشهر میگه
ما در نیروگاه اتمی بوشهر واحد 1 امروز الحمدلله این نیروگاه ظرفیت تولید 1000 مگاوات رو داره، ولی دو واحد، واحد 2 و 3 رو در جوار واحد 1 در دست احداث داریم. این دو واحد با هم یک اختلاف زمانی یک ساله دارن، تقدم و تأخر واحد 2 و نسبت به واحد 3. ظرفیت هر کدوم از این واحدها 1057 مگاواته. دو واحد راه اندازی بشه به اضافه واحد 1، ظرفیت تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر به 3100 مگاوات افزایش پیدا میکنه. و یه عدد خدمت شما و همه بینندگان عزیز تقدیم بکنم که این 3100 مگاوات به چه صورته. هر نیروگاه هسته‌ای حدوداً عملکردش در روز منجر به 6.5 صرفه‌جویی 6.5 میلیون متر مکعب گاز طبیعی میشه. هر سه واحد که با هم دیگه انشاءالله وارد بهره برداری بشن حدوداً در روز 20 میلیون متر مکعب گاز رو صرفه‌جویی میشه در کشور.
همین هفته گذشته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به مسکو رفت و اونجا پیشنویس قرارداد ساخت 8 نیروگاه جدید برق هسته‌ای هم امضا شد. در این نیروگاه ها هم غنی‌سازی اورانیوم لازمه. رهبر معظم انقلاب همین امسال دو بار به ماجرای غنی‌سازی ایران اشاره کردند. اول در خرداد ماه بود که این دانش رو یک دانش بومی دونستند که تکلیف اون رو باید خودمون روشن کنیم و نه بیگانه ها.
اینی که بگن ما به ایران اجازه غنی‌سازی نمیدیم این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تعریف میکنه.
سه روز قبل هم رهبر انقلاب یک بار دیگه درباره دانش هسته‌ای ایران صحبت کردن و از اهمیت غنی‌سازی گفتن.
حالا این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده که ایران باید غنی‌سازی نداشته باشه. حالا دیگران قبلی ها میگفتن که غنی‌سازی بالا نداشته باشید. یا محصولات غنی‌سازیتون رو در کشور نگه ندارید. این چیزا رو میگفتن که ما قبول نداشتیم. این میگه اصلا غنی‌سازی نداشته باشید، اصلا به کلی غنی‌سازی نداشته باشید. یعنی چه؟ یعنی این دستاورد بزرگی که برای اون کشورمون این همه تلاش کرده، این همه هزینه کرده، این همه مشکلات فراوان رو از سر گذرونده، همه این تلاش ها رو، همه محصول این کارها رو دود کنید و هوا کنید و از بین ببرید، معنای غنی‌سازی نداشتن اینه. و معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نمیکنه.
ما مسیر طولانی طی کردیم تا به این فناوری دست پیدا کنیم. حالا قدرش رو میدونیم. سالانه هزاران ایرانی از این رادیو داروها استفاده میکنن. کوتاه اومدن در غنی‌سازی یعنی بی اهمیتی به جان انسانها. پس باید اون رو محترم بشناسیم. دکتر باقر عزیز کلانتری، کارشناس رادیو دارو و سرپرست تولید رادیو داروی یک شرکت دانش بنیان.
بنده که در حوزه سلامت و رادیو دارو دارم کار میکنم، اگر یک آماری از این بخوام ارائه بدم، شما آثار نخبگی رو دقیقا در تولیدات رای دارو در سطح کشور میتونید مشاهده بکنید که نشوندهنده این هست که مدیران اون، کارشناسان اون و تمام فعالین در این عرصه از نخبگی برخوردارند. ببینید، ما هلوش 1,000,000 بیمار در سال از رادیودارها، چه در حوزه تشخیص، بله 1,000,000 بیمار در داخل کشور از رادیودارهای تشخیصی و درمانی بهره مند هستند. در داخل کشور بیش از 60 رادیودارو تشخیصی و درمانی تولید میشه که بیش از 35 تا از این رادیودارها، هلوش 35 تا رادیودار تشخیص و تشخیصی هستند، 19 تاش در حوزه درمان هست و 6 تا به صورت تسلیمی استفاده میشه. همین الان 8 رادیو داری جدید در قسمت آرندی و کلینیکال ترایال در رادیودارهایی که عمدتاً در درمان استفاده میشه در کشور در حال کلینیکال ترایال هست. اینها نشون میده که علی رغم تمام این تحریم ها، بالاخره این نخبگی و اون مجاهدت ها کار خودش رو درست انجام میده.
بله.
و اصلا اصولا سازمان انرژی اتمی ایران از اول تا الانش، از اول انقلاب تا الان، کارهای بسیار بزرگی در اون انجام شده. 15 سال پیش ما به خودکفایی در چرخه سوخت هستی دست پیدا کردیم.
بله.
جایی که اصلا کشورهای مجاور، اصلا کشورهای بزرگ اروپایی فقط اون رو داشتن. وقتی که در کنگره‌های اینترنشنال شرکت میکنیم، اونجا متوجه، وقتی که مثلا میگم فلان شرکت مثلا در یه قرفه فرانسوی نگاه میکنه به ایرانی، میگه این فلان شرکتی میخواد صحبت کنه، علاقمند اطلاعات بگیره، نشون میده که اون شرکت علارغم این تحریم ها تونسته خودش رو در سطح جهانی.
این تازه آغاز مسیر علمی ماست. ما در سالهای آینده رشد چشمگیری در حوزه خدمات عمومی دانش اصلی خواهیم داشت.
الان گزارش هایی که میدید و بحث علمی مشخصه، ما اگر اینا رو نداشتیم کلی آدم های ما باید میمردن یا برای یه درمان ساده پا میشدن میرفتن اروپا و خارج، ارز مملکت رو با خودشون میبردن، برای تجهیزات، برای کارهای عمرانی، برای توسعه، برای هر کاری که بخوایم بکنیم. ما به دنبال جنگ نیستیم، ولی در مقابل هر تجاوزی با علم و توانی که الان عزیزان خلق کردن با قدرت نیستیم.
این روزها همه ما فرزندان و شهروندان این سرزمین با شکوه میدونیم که غنی‌سازی عملاً خدمت به بشریته. ما در حوزه پزشکی، کشاورزی، انرژی برق، مواد غذایی و دیگر حوزه‌ها به این فناوری غنی‌سازی نیاز داریم و مثل همه شانه‌های اقتدار دیگه، غنی‌سازی رو هم محترم می‌شماریم و نمی‌ذاریم بیگانگان تکلیف ما رو روشن کنن. ممنونم از همراهی شما عزیزان. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.
بیاد قدر جوانی را بدانیم، بعید تا ابد جوان بمانیم.
جوان؟
یعنی خیلی جوان. نیم بده شما.
منم و امید و کلی آرزو، من جوونم نمیرم ساده زرو. واو بده.
وقتی جوانی بگذرد حسرت نخواهم خورد، چون خوب استفاده کردم از دوره برناییم.
رادیو جوان، پاتوق برنایان.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا. به نام او که به زندگی ساز و برگ بخشید. به نام خدا. دوستداران موسیقی سلام، دعوتید به ورق زدن صفحاتی از فصل موسیقی کلاسیک از دفتر نقاشی صدا. سرگی راخمانینوف، پیانیست و آهنگساز روس، فقط 10 سال با ایگور استراوینسکی، هموطن خودش، اختلاف سنی داشت. اما مشرب موسیقایی این دو هنرمند یک دنیا با هم فرق داره. استراوینسکی به مرزهای جدیدی رو آورد، اما راخمانینوف به آرمان رمانتیک خودش پایبند بود. او عین فرانس لیست به عنوان یک نوازنده چیره دست به سیر و سفر پرداخت و در عین حال آثار بسیار زیادی آفرید. کارهایی که او ساخت بیشتر به حال و هوای قرن 19 نزدیک بود تا روزگار خودش، یعنی قرن 20.
نقاشی صدا در رادیو جوان. هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی کنید.
سبک احساساتی راخمانینوف باعث شده بود که چندان محبوب منتقدان نباشه، اما در این حال مخاطبان خودش رو داشت. او امروز هم طرفدارانی داره که از شنیدن گرمای ملودیک کنسرتو پیانوی شماره 2 او بی نهایت لذت میبرن، همینطور از درخشش رپسودی روی تمی از پاگانینی، همچنین قدرت طوفانی کنسرتو پیانوی شماره 3 او و مهارتی که در 10 قطعه کوتاه‌تر خودش به نمایش گذاشت و بر غنای گنجینه آثار پیانوی افزود. میگن یکی از آثار راخمانینوف به اسم پرلو در دو دیز مینار به قدری در کنسرت ها از سوی حضار درخواست میشد که کم کم خود او هم از شنیدن و اجرای این اثر خسته شد. راخمانینوف روی صحنه آدم شاد و شنگول و پر جنب و جوش و خندانی نبود. رفتار محزونی داشت که صدای خیلی ها رو در آورد. مثلا استراوینسکی میگفت راخمانینوف یک اخموی 6.5 فوتیه. او در پاسخ به انتقاد از این رفتار محزون میگفت هنرمند تلاش میکنه و باز هم تلاش میکنه تا به غیر ممکن دست پیدا کنه. گاهی خوش اقباله و مقداری به این هدف میرسه، اما او در همه مدت تلاش هنری خودش به جای دیگه رانده شده، به جایی که کسی نیست تا او رو آرام کنه یا کمکی بهش برسونه. این تنهایی حزن‌آوره.
از سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا رادیو جوان.
خوشبختانه تکنیک درخشان راخمانینوف میشه در آثاری که از او ضبط شده شنید. فیلم بسیاری از قطعاتی که او نواخته هم موجوده. کاش ضبط صوت و دوربین های فیلم برداری زودتر اختراع شدن تا ما میتونستیم هنرنمای مشاهیر قبل از او رو هم به تماشا بنشینیم و ببینیم. دوستان عزیزم، شماره 0920-828-75-162 آماده ی دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب بخیر، خداحافظ.